أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطاهر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجهها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. دلیل دومی که برای عدم جریان قاعده قبح قابل بیان در موارد دوران امر بین محظورین که واقع واحده باشه و توسلیان باشن، توسلیین باشن، اقامه شده فرمایش محقق عراقی قدس سره است. قبل از توضیح بیان ایشون دو تا مقدمه لازم است بهش توجه بشه که در کلام خودشون مقدمه اولا وجود داره، و اون این است که در دوران امر بین محظورین صرف نظر از بحث از این که قاعده قبح قابل بیان جاری می شود یا نمی شود و از دیدگاه عقل عملی اینجا عقاب قبیح هست یا قبیح نیست، صرف نظر از این مطلب، از دیدگاه عقل نظری در اینجا عقل ادراک تخییر میکنه یا حکم به تخییر میکنه، عقل نظری. چرا؟ برای خاطر اینکه از نظر تکوینی شخص مضطر است که یا انجام بدهد این عمل را یا ترک کند. فرض کنید بودن در روز دوشنبه در قم و نبودن در قم، بودن در این مکان و نبودن در این مکان، این بودن و نبودن در این مکان امرون مسترون علی، نمیتونه که هر دوی اینا رو ترک کنه یا هر دوی اینا رو انجام بده، مضطر است به اینکه یکی از اینا رو انجام بده تکوینن. این من ناحیت، من ناحیت اخرى عقل ترجیح بلا مرجح رو میگه ممکن نیست، نه قبیح ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح از نظر دیدگاه عقل نظری قابل تحقق نیست. خب بعد از اینکه این دوتا مطلب رو ضم به هم بکنیم که اولا مضطر است به اینکه یا فاعل باشد یا تارک تکوینن، از طرف دیگر عقل نظری میگوید ترجیح بلا مرجح هم ممکن نیست تحقق در خارج پیدا بکنه. خب بعد از توجه به این دو امر ناچار عقل چی حکم میکنه یا چی درک میکنه که تو مخیل خاصی انجام بده خاصی ترک بکنه؟ پس همچین مطلب عقلی وجود داره و این مقدمه بود. مقدمه ثانیه این است که با توجه به این تخییری که عقل در اینجا درک می کند یا حکم به او می کند، قهرن این شخص معذور است با توجه به همین مطلب، اگر در واقع چیزی رو انتخاب بکند که در واقع مخالف ما اراده المولاست معذوره، چون به خاطر همین جهت که در مقام انجام مضطر بوده که یکی انجام بده، علم واقع هم که نداشته مضطر بوده انجام بده، ترجیح بلا مرجع هم که ممکن نیست. پس بنابراین در این صورت مثل آدمی است که قدرت بر انجام یه فعلی رو نداره. بنابراین همین مطلب عقل نظری مع قطع نظر از مسئله حسن و قبح که عقل عملی میگوید، همین مطلب عقل نظری میگه تو محظوری اگر مخالفت با دستور واقعی مولا کردی. اگر منتخب تو غیر اون میبود که مولا گفته است و در اثر انتخاب تو حرف مولا عمل نشد، تو اینجا معذوری، عذر داری. مثل آدمی که قدرت اصلا بر انجام یه عملی نداره.
تو معذور بودن حکم عمل عملی یا نظری؟
بله؟ بر اساس این امر نظری.
نه، ولی خود معذور بودن یه چیز عقل عملیه دیگه، یعنی استحقاق نداره برای
خود. خیلی خوب، ولی پشتوانش اینجا چی شد؟ همون اینم هم مقدمه دوم. مقدمه سومی هم بنده عرض میکنم که برای فهم کلام ایشون عرض میکنم، و اون است که اگر دو چیز فرض کنیم، الف و ب، نام یکیشو میذاریم الف، نام یکیشو میذاریم ب، اگر ب میخواد در یه امری تأثیر بگذارد، یه چیز رو موجود کنه، در یه امری مؤثر واقع بشه، اگر این امر به که میخواد این اثر رو بگذاره در وجودش و تحققش در عالم تکوین و در خارج توقف داشته باشه بر الف، مثل اینکه این معلول الف هست، مترتب بر الف هست، خب و اون الف هم علاوه بر اینکه موقوفون علیه به هست، به نفس وجودش الف اون اثر مورد نظر رو که از ب میخواییم تراوش کنه، اون اثر مورد نظر تحقق پیدا میکنه. پس الف و ب داریم، ب میخواییم یه اثری رو ازش توقع داریم، ولی این ب وجودش، اصل وجودش در عالم خارج توقف داره بر الف، و الف هم جوریست که وقتی محقق شد اون اثر متوقع ازش تراوش می کند، تحقق پیدا می کند. آیا در اینجا می شود اون اثر متوقع مستند به با باشه یا نه؟ اون اثر متوقع مستند به با باشه. خب قد یقال که نمیشه مستند به با باشه. چرا؟ چون فرض اینه که این با توقف داره وجودش بر وجود الف، تا الف نباشه با نمیشه وجود داشته باشه تا اون اثر رو بگذاره. و فرضمون هم اینه که وقتی الف موجود شد تا با بخواد موجود بشه، به مجرد وجود الف اون اثر محقق میشه، اون اثر متوقع محقق میشه. خب در اینجا پس اون اثر متوقع مستند به کیه؟ الف. با میخواد چیکار کنه؟ با بخواد اون رو دوره موجود کنه، تحصیل حاصل بخواد، صرف نظر از تحصیل حاصل. خب دیگه برای چی موجود لغبه؟ اون اثر حاصله دیگه، این بخواد زحمت بکشه به وجود بیا، فرض کنی امر اختیاری میتونه به وجود، خب لغوه، اون اثر موجوده. پس بنابراین در این موارد اصلا نوبت به این نمیرسد که ما بخوایم چیکار کنیم، امر رو مستند به با بکنیم. این هم یه مقدمه است که بهش توجه داشته باشیم. آقای آغازی آقا قدس سر رو بر اساس این سه مقدمه که گفته شد، که مقدمه اولا این بود که اینجا بر اساس عقل نظری این شخص چیه؟ این شخص مخیر است، به خاطر اینکه اصرار داره به فعل و ترک و ترجیح بلا مرجح هم معقول نیست. مقدمه دوم اینه که همین اضطرار به فعل و ترک و عدم ترک باعث میشه که او معذور باشد. عذر داشتن از همون تراوش میکنه. این اثر ما متوقع ما که عذر داشتن باشه از همون تراوش میکنه. مقدمه سوم هم این بود که هر وقت دو شی داشته باشیم که این شی دوم که با باشه بر الف متوقف باشد، اگر اون امر متوقع اون اثر متوقع از ب بر الف هم بار می شود و او اون اثر رو ایجاد میکنه، اینجا دیگه نمیشه اون اثر رو به با نسبت بدیم. یا لمکان تحصیل الحاصل و اینکه این محال است، یا لمکان لغویت که اینم به عقل عملی قبیح هست. حالا شما فعلا ولا تطبیقن تصور بفرمایید تا تطبیقش به مقام. بله بل نباشه فلزا میگیم با لازم میباشه. حالا آقای آغازی ها همین مطلب رو بر مقام تطبیق فرموده. فلزاست که یا بیان ایشون بر میگرده به این که قاعده قبح قابل بیان اینجا جاری نیست، چون اگه بخواد جاری باشه تحصیل حاصل است و مستحیل. یا اگر بخواد بگیم جاری است، لغویت لازم میاد و این هم باز ممکن نیست، حقایشون قبیح هست. بنابراین ولذا بعضی از ناظرین به کلام ایشون مطلب دوم را برداشت کردن از کلام ایشون که لغویت باشه، و بعضی از ناظرین به کلام ایشون ممکنه مطلب اول را. و حالا بعد خواهیم عرض کرد که برای تحصیل حاصل هم دو بیان اینجا وجود داره که در ضمن تطبیق بیان میشه. حالا آقای آغازی ها بر ما نحنفی بر این تطبیق این مطلب رو تطبیق فرموده. خب شما میخواید قاعده قبح قابل بیان را تطبیق کنید تا ازش چه نتیجه بگیرید؟ عذر، که شخص معذور است اگر مخالفت با تکلیف واقعی مالاکنه معذور و عقاب نمیشه. این قاعده قبح قابل بیان جریانش، تطبیقش توقف داره بر چی؟ برای اینکه این علم اجمالیه که اینجا وجود داره بیان نباشه. ولی اگه اون بیان باشه چجور میشه قاعده قبح قابل بیان اینجا تطبیق بشه؟ پس اگه میخواد قاعده قبح قابل بیان اینجا تطبیق بشه، باید این علم اجمالی به اینکه یا واجبه یا حرامه، این علم اجمالی از بیانیت بیفت، هنر بیانیت نداشته باشه. خب این بخواد هنر بیانیت نداشته باشه چجور میشه نداشته باشه هنر بیانیت؟ این علم اجمالی به این تخییری که لابدیت تخییری که اینجا به عقل نظری فهمیدیم، چون لابدی از این فعل و ترجیه بلا مرجع هم نمیشه، پس این علم به اینکه یا واجب است یا حرام است اینجا این نمیتونه بیانیت داشته باشه، نمیتونه مؤثر در عقاب باشه. این علم این نمیتونه. پس بخواد این علم اجمالی ساقط باشه تا لا بیانی اینجا درست باشه، این چیه؟ این در اثر چی میشه باشه؟ در اثر اون مقدمه اولا میشه که بگیم اینجا یه تخییر عقلی به حکم عقل نظری وجود داره و عقل نظری بالبت والقد یحکم او یدرک که تو میتونی انجام بدی، میتونی درک کن، ولو این که اون چیزی که انتخاب میکنی برخلاف اون چیزی باشه که در واقع مولا دستور داده. این حکم بطی عقل باعث میشود که چی؟ که این علم اجمالی شما ولو وجود داره اما بیانیت نداشته باشه، کارآمدی نداشته باشه. خب پس بنابراین تطبیق قاعده خوب دقت کنید، تطبیق قاعده قبح قابل بیان توقف داره برای اینکه این علم اجمالی از بیانیت بیفته. علم اجمالی بخواد از بیانیت بیفته، راهش اون مقدمه اولاست. اون مقدمه اولا خودش گفتیم چکار میکنه با حکم مقدمه ثانیه، عذر رو درست کرده. پس بنابراین با که عبارت باشه از قاعده قفه قابل بیان، توقف بر چیزی پیدا کرد ولو با واسطه، که اون چیز خودش اون اثر متوقع از قاعده قفه قابل بیان را که عذر باشه خودش به وجود آورد، که اون عذر باشه به وجود آورد، اون عذر رو به وجود آورد. حالا با اینکه اون عذر رو به وجود آورده در رتبه قبل، چون رتبه علت مقدمه دیگه، وقتی این عذر به وجود آمد در رتبه قبل، اگر بخواد با قاعده قابل بیان هم به وجود بیاد، تحصیل حاصل این عذر، این ترخیص، این به وجود آمده است قبل از اینکه در رتبه قبل از اینکه بخواد قاعده قابل بیان تطبیق بشه. پس بنابراین میشه تحصیل حاصل. این واقع الترخیص، واقع العذر را اگر بخواد توجه بشه، اگر به این توجه کنیم که ما در باب مواجهه با تکالیف ما میخوایم خودمون احراز امنیت کنیم، عقل برای اینکه یک کار رو انجام بده باید احراز امنیت کنه، احراز عذر کنه، خب اینجا ما به یه چیز که دوبار نمیتونیم علم پیدا کنیم، یه چیز که نمیشه دوبار احراز کنیم، علم به علم میشه اما دیگه علم به معلوم تکرار نمیشه که. اگه علم معلوم پیدا کردی دیگه همون علم معلوم، دوباره علم معلوم پیدا میشه کرد. خب در اینجا شما اگه از این دیدگاه هم نگاه کنید، قبل از این که شما بخواید به قاعده قبه قابل بیان، اگه با واسطه قاعده قبه قابل بیان و اینکه قوی هست اقاب بلا بیان بخواد احراز کنید امنیت خودتون را، علم به امنیت خودتون پیدا بکنید، این باید چکار کنید؟ باید به همین بیانی که ایشون گفتن این علم اجمالی را از بیانیت بیاندازید. از بیانیت که چی از بیانیت میتونه بیفته؟ به حکم مقدمه اولا. مقدمه اولا تا در نفس شما احراز شد، علم به عذر احراز میشه، علم به امنیت احراز میشه. تا علم به امنیت در رتبه قبل از احراز شد، دوباره قاعده قبل بلا بیان چطور میتونه علم به امنیت برای شما ایجاد کنه؟ یک معلومه باید که دوبار متعلق علم واقع نمیشه که. پس بنابراین شما قبل از این که به قاعده قبه قابل بیان بخواید برسید و به واسطه او علم وجدانی پیدا کنید، احراز پیدا کنید به این که معذورید، عقابی ندارید، این علم برای شما حاصل است به واسطه ما یتوقف و علیه جریان و قاعدت قبه قابل بیان، به واسطه اون این علم برای شما حاصله. فکیفه یحصل لکم، باز علم به این مطلب. پس بنابراین که عرض کردم که این تحصیل حاصل دو تقریب میتونه داشته باشه، یکی به لحاظ واقع عذر، عذر به واسطه محقق است، ترخیص به واسطه او محقق است، ثم به واسطه قاعده قبه قابل بیان بخواد محقق باشه این عذر و ترخیص، این تحصیل حاصله. به لحاظ این که عبد در مقام انجام وظیفش در قبال مولا باید علم به این پیدا کنه که معذور است، یا امتثال کرده یا معذور است، اگه امتثال نشده در مقام علم پیدا کردن هم باز نمیتونه از راه قاعده قبه قابل بیان علم پیدا بکند، چون همیشه وقتی میخواد از این راه علم پیدا کنه مسبقا از راه دیگه علم برش پیدا میشود، چون این توقف بر او داره و او خودش علم، این علم رو ایجاد میکنه. وقتی اون علم رو ایجاد کرد دو مرتبه چجور علم میخواد در نفس این ایجاد بشه؟ اگه از این حرف هم بگذاریم خب و بگیم عقل حکم میخواد بکنه، خب هیچ وقت عقل حکم لغو حکم نمی کنه. خب اینجا با این که در رتبه قبل خود عقل حکمه او ادرکه که شما معذوری، حالا دو مرتبه بیاد برای چی بگه که حکم میکنم به اینکه معذوری، چون لغو است به لغو بکنه. این بیان دوم نه در مقالات و نه در نهایت الافکار که تقریرات بحث ایشون هست بیان دوم نیامده که لغویت باشه. این لغویت ممکن است، باز اونم نمیشه به نحوه جزم گفت، ممکن است در عبارت مرحوم آقای نارینی باشه. ایشون هم کلمه لغو من ندیدم در کلام فواید الاصول ایشون، حالا نسبت دادن کلمات که من حرف آقای نارینی رو خواستن تقریر کنن اینجوری تقریر کردن که لغویت لازم میاد. حالا حرف ایشون رو بعدن ذکر میکنیم. دلیل است بله
منتهی
اصول های بوجنوردی
داره تقریر میکنه
این
حرف استاد،
چه
تقریر به
لغویت داره؟ بله، حالا اگه ایشون واقعا از درس نقل بکنه به اینجور از
نه از استاد نقل نمیکنه.
بله اونجور معنا کردن و دیگران هم معنا کردن اینجوری، ولی مستبعده که بخوام بزرگان یعنی آقای نائینی و از آغازی ها مستبعده اینجور حرفی رو بخوام بزنم که لغویت اینجور است. حالا بعد میگیم ایشالا اونو بذارید برای دلیل سوم. ما فعلا دلیل دوم که دلیل آغازی ها بود بله چیه؟ من برای الجدار چه هم اسم صدا تو من
تحصیل حاصل همان لغویته.
نه دو تا مطلبه، لغویت قبیح هست ولی کار لغو انجام دادن که ممتنع نیست صدورش از شخص، اون تو قبیحه. اما تحصیل حاصل ممتنع به عقل نظری، قابل تحقق نیست، امتناع ذاتی داره تحققش. بله
تحصیل حاصل
محاله، نه که قبیح انجام داد، دروغ گفتن قبیحه ولی میشه دروغ گفت. اما یه وقت یه چیزی میشه اجتماع زده این است، اصلا نمیشه تحقق پیدا کنه تا حالا بگی قبیحه یا قبیح نیست. تحصیل حاصل این چنینه، یعنی نمیشه دو مرتبه، نمیشه ترخیصی که وجود پیدا کرده دو مرتبه لباس وجود بپوشه همون ترخیص. نمیشه علمی که شما پیدا کردید به یه چیزی دوباره علم به همون چیز پیدا کنید، مگر بله فراموش کنید علم جدید پیدا بشه. مادامی که شیئی در صفحه نفس شما حاضر است و علم به او دارید، معنا نداره ثم دو مرتبه علم به او پیدا کنید. اشکال نداره، میدونم فلزا گفت ببینید هم بگید محاله هم از محالیتش صرف نظر کنیم لغوه، ولی چون اشکال لغویت که انشاءالله بعدا بیان خواهد شد خیلی واضح الوهن است، اسناد او به علمین که اینا اساطین اصول هستن این خیلی بعید به نظر میاد که اونها یک بچه اینجور ضعیفی رو فرموده باشن. بله خب حالا یک کسی بگم هم استحاله داره هم لغویت. حالا ایالا احتراما برای اون فهم دیگر هم که گفته است که آغازی ها این مطلب رو لعله می فرماید، پس کلام آغازی ها معالش دلیل دوم به این برمیگرده که اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، چون جریان او مستلزم تحصیل حاصل است، اما تحصیل حاصل به اون معنی اول و اما تحصیل حاصل به معنی دوم، و یا مستلزم لغویت است و عقل لا یحکم به ما یکون لغوا. این فرمایش آقای آغازی ها بود.
در نفی تحقیل شرعی لغویت رو میگیره.
بله در اونجا اشکالی نداره، اونجا اشکالی نداره، چون اون کار شارعه میگه کار لغو نمی کن.
تمارد علمین الان معلومه درست برفض کرده از این
نمیشه. شما قبیل میگید میشه برفرض
این واقع مشکک ممکنه اقوا از اون حاصل بشه. حالا دوتا بله نمیشه، ولی این یه چیز مشکک هست دیگه، یه چیز قبیل تر
ولی معلوم شده دیگه، دوباره معلوم میشه برای شما، همون علمتون قوت پیدا میکنه، نه اینکه دو تا علم کنار هم جمع میشه.
ولی هر فرق، ولی اینجا ما علم نداریم، ما حجت داریم، توارد حجتین که اشکال نداره، ما با فراد و علم میسیم، علمم حاصل نمیشه، ما دنبال حجتیم، حجت تعقیدش اشکال نداره.
پس به تقریر توجه نفرمودید، علم داریم، علم داریم، چون گفتیم چیه مقدمه اولا رو بهش توجه کنید. مقدمه اولا چی گفت؟ گفت شما مستر تکوینی هستید، مستر تکوینی نیستید، علم ندارید، حجت برش دارید و علم ندارید، جواب بدید یکی یکی. علم دارید به این که مستردید یا این که نه فقط حجت دارید اماره قائم شده بیانه قائم شده؟
نه
مسترد. پس یقین دارید به استرار ولی صد درصد یقین دارید به این که ترجیح بلا مرجع قوی هست یا نه به اماره بر این دارید؟ نه قوی هست، ممکن نیست. چون ترجیح بلا مرجع برمیگرد به ترجیح بلا مرجع، ترجیح بلا مرجع قوی هست. نه اشتباه میکنم، بحال هست. اینم قبول دارید یا قبول ندارید؟ پس صد درصده. پس مستر هستید، ترجیح بلا مرجع هم ممکن نیست. پس بنابراین شما چی هستید؟ معذورید. پس علم به معذوریت دارید، نه حجتی که ظنی باشه شاید درست نباشه. پس علم صد درصد دارم که معذورم. حالا بعد از این که این علم صد درصد رو در رتبه قبل و ما یتوقف و علی قاعده قبه قابلا بیان پیدا شد برم، حالا تازه به قاعده قبه قابلا بیان که بر این متوقف هست میخوام علم صد درصد برم پیدا بشه که معذورم. دو مرتبه علم. اگرم بگید تشریکی، اون همون اولی، اون مرتبه آخر از علم رو بر من ایجاد کرده، دیگه چی میخواد بر من ایجاد بشه؟ این حرف آقای آغازی حرف دقیقی زده اینجا، فرمایش دقیقی است. حالا جواب از این فرمایش خیلی مایه میداره جالب این جواب داده شده بر این فرمایش یا نه، ولی مطلب دقیقی ایشون فرموده در اینجا، یه محاسبه دقیق اینجا ایشون کرده.
معذوریت خودش تشریفی نیست، معذوریت موال مضاعف مثلا بگی داره، کسی که هم قاعده قوم رو داره هم قاعده مثلا استرار داره.
نه وجود پیدا کرده اون ترخیص، دیگه دو مرتبه ترخیص وجود پیدا میکنه.
دو تا عضو داره دیگه، تو محکمه دو تا عضو داره، هم نمیدونسته هم این که مدرسه موجود مستر بوده.
نمیشه
ترخیص.
آخه این بر اون مترتبه، اگه یک اگه راه دیگه میومد این ربطی نداشت.
همش مربوط به الف دیگه نمیشه.
آجا ما فقط بحثمون که ایجاد علم نیست، ما میخوام ببینیم که به چه دلیل اینجا میگیم ترخیص. نتیجهش که میشه ما میگیم به هر دو حجت میشه استناد کرد. یعنی فقط این بحث ما تمام
کلام
مثلا فقط برای
ما اینه
که حالا ببینم
هر سرانی که حجت ثانی وجود نداره. هر سر شما به چی میخوای استناد بکنی؟ به چیزی که نیست. بعد اینجا رو حل بکن. آغاز نیام میگه دومی وجود نداره، ترخیصی از ناحیه قبه قابل بیان نمی آید تا بخواد به او استناد کنی.
فرمایشی که ما
متعشم از
این
چیزی
که ما
متعشم از
فرمایش ما این بود
که نمی آید ترخیص. چرا؟ چون تحصیل حاصل است نمی آید. ترخیصی که حاصل است دوباره لم یوجد وجده
علم به اون ترخیص.
این یکی علم من، علم من هم اینجوره، علم من هم قبل باید حاصل بشه، دو مرتبه حاصل شد از اون دوباره نمیتونم بفهمم. اینجا علم من هم حاصل شد دو مرتبه علم بر من حاصل میشه تا به این علم دوم تا استناد کنم، علم دومی حاصل نمیشه که من به او استناد کنم. این حرف ببینید این مغالطه است که ما به دو چیز بخوایم استناد بکنیم. دو چیز داریم. ایشون حرفش اینه که دو چیز ندارید که بهش استناد بکنید. دو چیز ندارید که به او استناد بکنید. بله اگه دو چیز داشت مثل دو تا آیه بر یه مطلب دلالت میکنه، میگم هم بر این آیه هم بر اون آیه. دو تا بیانه داشتیم، میگم هم بر این بیانه استناد میکنم هم بر اون بیانه، ربطی به هم ندارن. اما در اینجا فرض اینه که یک عذری میخواد محقق بشه، یک چیزی میخواد در عالم روابط بین موالی و عبید محقق بشه. این تحقق این عذر به واسطه الف محقق است، دو مرتبه نمیشه به واسطه ب محقق شود. این در ایشون این حرف میزه، میگه این دیگه دوباره نمیتونه محقق، این محقق هست. پس نیستش که شما بگید من میخوام علاوه بر اون به اینم استناد بکنم. به قول مرحوم استاد بودم من در مسائل شیش میخه میکردم، برای اینکه اگه یکی شب این رفت مطلب خراب نشه، میخوای دیگه باقی مونده باشه. خب این در صورتی که باشه که آدم شیش میخه کنه، اما این میخ میگه نیست، چجور شیش میخش بکنه؟ میخ نیست. حالا اینجا
آجا حالا اگر یکی بگی که این عذری که من عقلم درک میکنه بیان رو از بیان بودن نمیندازه، جلوی اون احتجاج مولا رو میگیره، یعنی این دل وجدان بیانه. این نیست که بگیم بیان رو بله از صلاحیت به این معنا که بعد مولا احتجاج کنه، ولی این در بیان بودن در صدق بیان خرچه وارد نمی کنه. لذا نیست که بگیم اصلا نوبت جریان قاضی قوه قابل آمن نمیره.
او داره شما که به نفع او داری صحبت میکنید. آقای آغازی هم میفهمد شما اگر میخوای قاعده قبه قابلا بیان رو در اینجا جاری کنی با وجودی که علم اجمالی وجود داره، باید یه بلایی به سر این علم اجمالی بیارید. و الا علم اجمالی که به قول شما وجدانن بیانه. پس شما که میخواید قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری کنی، باید این علم اجمالی رو از بیانیت بیاندازی، ساقطش کنی از بیانیت تا بگی بیانی نیست، قاعده قبح عقاب بلا بیان بیاد. درست؟ چون حرفش همینه دیگه، همین میگه آقا علم اجمالی که وجود داره علم دیگه، میتونی بگی علم بیان نیست.
من میخوام همین رو قبول کنم، میخوام بگیم که این راهش این نیست که بیان از بیان بودن نمیفته، هر کارش کنی نمیفته. اون معذوریت
اگه نمیافته
مانع تنجد تکلیف میشه. یعنی
خب اگه نمیافته که قاعده قاب من جاری نمیشه. ایشون میخواد از یه راه دیگه بره غیر بیان آقای آخون. آقای آخون فرمود چون علم اجمالی وجود داره اینجا و علم اجمالی بیان وجدانه، خب باید خود خودم نه الان داره جاری بشه. درست؟ ایشون میخواد حالا یه بیان آخری بیاره، بگه خب از اینم صرف نظر کنیم، ما یه بیان اون آخرون هنا، درست که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری بشه. و اون است که خب قبول دارید اگه بخواد قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری بشه، باید یه بلای سر این علم اجمالی بیاری، ساقطش کنی از بیانیت. چجور میشه ساقطش کنی؟ هیچ راهی برای سقوطش از بیانیت نیست الا به این که بگی چون تخییر اینجا وجود داره، تخییر عقلی وجود داره و این تخییر عقلی شما باعث میشه که این از تأثیر بیفته، از بیانیت این علم اجمالی بیفته. در مقالات دارن از بیانیت بیفته، در نهایت الافکارشون که از تأثیر بیفته.
استاد با قبول مقدمه اول اصلا بودن بیان اینجا خودش میشه قوی، وقتی فرد مستقره قدرت نداره. چون
بیان یعنی چی؟ علم داری آبا
حمل نوحان.
بیان یعنی چی؟ یعنی آشکار شدن تکلیف. شما برات علم اجمالی داری که وجوب یا حرمت دیگه، هم وجوب هم حرمت طرف علم اجمالی شما هستن. خب این فرمایش آغازی ها که لازم بود که درست توضیح داده بشه که ایشون چی میفرماید، چون خود این مطلب که آغازی ها حرفش چیه، مطلبش چیه، این تو کلمات خوب تبیین نشده، فرضا اشکالایی که گاهی میشه ربطی پیدا نمیکنه به اون حق مطلب آقای آغازی ها قدس سره. این فرمایشش. حالا میخواستیم امروز اشکال مرحوم امام رضوان الله علیه رو برایشون ذکر کنیم و بعض اشکالات دیگه میمونه برای فردا. این جمله در توضیحی برای گفتار دیروز عرض بکنم، گفتیم محقق اصفهانی قدس سره فرمده فعلیت، همونطور که فعلیت توقف داره بر دو چیز که ما گفتیم سه چیز، فعلیت توقف داره بر وجود موضوع که این تو کلام ایشون نیست، بر وصول حکم، وصول هم گفتیم یعنی به همین معنای این که به طرق متعارفه در معرض گذاشته شده. سه، قدرت. این سه تا اگر بود فعلیت پیدا، اینا هیچ کدوم به دیگری هم ربط ندار، سه تا شرط جدا، هر سه باید باشه تا فعلیت ایجاد بشه. عدم الفعلیه به انتفاع هر یک از اینا محقق است. این چون همونطور که اینجوریه، تنجیز یک تکلیف بر دو چیز مترتبه، یک وصول، تنجیز وصول، دو باز قدرت. اینجا بعضی بعد از بس تشویقان سوال کردن که این قدرت هم شرط فعلیت گفته ایشون دوباره در تنجیز آورده چطور. فرق این دوتا این است که اونی که در فعلیت فرموده از شرط است، قدرت بر انجام خود متعلق است. خب اگر واقع در این دورانم بین محضوره، مثلا مولا وجوب رو جعل کرده، خب من بر انجام که قدرت دارم، بر انجام قدرت دارم، بر خود انجام. اگر حرمت باشه، خب بر ترک قدرت دارم، بر خود این متعلق قدرت دارم. پس شرط برای فعلیت در تبرانم بین منظورین وجود داره، چون وجوب اگه باشه من قدرت بر متعلقش دارم، اگه حرمت باشه قدرت دارم. اونی که در تنجیز فرموده است که اونجا ما قدرت میخوایم، قدرت بر موافقت قطعی است، موافقت قطعیه. اگر قدرت بر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه داشته باشی، اون تنجیز پیدا میشه. اما اگه شما قدرت بر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نداری، موافقت احتمالی هم خود به خود وجود داره، اینجا تنجیز نمیاد. پس اونی که اونجا فرموده قدرت بر موافقت قطعیه است، و مخالفت قطعیه. تنجیز در صورتی برای یک تکلیف محقق می شود که اون تکلیف واصل باشه، شما هم قدرت داشته باشه هم بر موافقت قطعیه، یعنی بتونید کاری بکنی که قسم بتونی بخوری آقا انجام دادم، هم قدرت بر مخالفت قطعیه داشته باشه که بتونی بگی حتما انجام ندادم. اینجاست که تکلیف منجز می شود. پس بنابراین این دوتا قدرت ها حوزش با هم متفاوته. صلی الله علیه و آله.